بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه روایتی رو از امام صادق علیه السلام که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردن ابتدا عرض بکنیم و بعد وارد بحث خودمون بشیم. حضرت اینطور می فرمان که الاسلام اوریانون و لباسه الحیا و زینته الوفا یا الوقار و مروعته یا مروته العمل الصالح و عماده الورع و لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت. خب یعنی چند مرحله از کار رو مطرح کردن، یکی بحث خود اسلام، یکی اون چرا که در واقع متعلقات و ملحقات به اسلام هست، یکی هم اساس و پی اسلام. از رفت می فهمون که خود اسلام اوریانه، اسلام به معنی در واقع اقرار به شهادتین، این یه چیزیست که حالا باید چیزه بهش اضافه بشه و ملحق بشه تا مراحل کمال خودش رو داشته باشه. الاسلام اوریانو، هر کسی میگه من مسلمان هستم و اسلام دارم، اما چیزهایی باید بیاد تا اسلام مراحل کمال خودش رو در این انسان داشته باشه. یکیش حیاه و لباسه الحیا. لباسش حیاء، زینتش هم وفا و وقار، مروتش هم عمل صالح، و ستونش هم ورع، ورع تقوا هستش. چون مثل اون بند خدایی که رفته بود سخنرانی بکنه برای گفتم برای حضرت امیر سخنرانی بکنه، برای حضرت امیر مثلا علمش که اصلا نمیشه حرف زد، خیلی زیاده، تقواش هم همینجور، شجاعتش هم همینجور، تمام شد دیگه، سخنرانی هم تمام شد، اومد پایین اینها، اینجاش هم همینه. الا لباسش حیاه، زینتش هم وفاه، مردانگی و مروتش هم عمل صالح هستش، و ستون و عمادش هم ورع هستش، و لکل شیء هم اساس، اون هر چیزی هم یه پی و اساسی داره که اساس اسلام هم حب اهل بیت علیهم السلام هست. این خلاصه ایش، انشالله تفصیلش برای مراحل دیگر. خیلی بحث ما در ارتباط با وجود ذهنی رسیده بود به اواخر بحث چهارم. در اواخر بحث چهارم مباحثی مطرح شد، یک نکته تذکرش باقی موند، این رو عرض میکنم و بعد وارد بحث پنجم میشم. این بنا بود که ما امروز وارد بحث پنجم بشیم، ولی یک نکته رو ازش غفلت کردیم. اون نکته که ازش غفلت کردیم بیان در واقع وجودهای حکایی مصداقیه، نه وجودهای حکایی مفهومی. ما راجع به اون معیارها و مؤلفه‌های اساسی وجودهای حکایی مفهومی مباحث رو مطرح کردیم، مؤلفه‌های اساسی رو توضیح دادیم، اما وجودهای حکایی مصداقی و غیر مفهومی اینا چی هستن؟ اینا مثل همین موجوداتی که در این عالم هستن، موجوداتی که در این عالم هستن برای بسیاری از افراد اصلا هیچ ارتباطی با مبدعشون، یعنی حق سبحانه و تعالی، اصلا ندارن. یه خورده که این افراد بالاتر میان، یا برای بعضی از این افراد همین موجودات یک دلالتهایی بر ذات پروردگار دارن، به معنی کشف علمی از دل این موجودات اینها به خداوند متعال میرسن، ولی هنوز بحث حکایت نیست. چون حکایت رو ما معنا کردیم به گونه ای از نشون دادن که خود این شیء حاکی کاملا می شود ما بهی ینظر، یعنی کاملا فانی میشه و هالک میشه، خودش هیچ گونه نمودی نداره. بسیاری از افراد که اصلا هیچ نوع دلالتی در این موجودات عالم راجع به خداوند سبحان، این از اون نمونه است، فقط این مثال داریم بحث میکنیم و الا میشود اشیاء رو نسبت به بسیاری از چیزهای متعدد که آیا اصلا دلالت داره یا دلالت داره یا حاکیه بحث کرد. ما بریم اشیاء رو در مقایسه با خداوند فقط بحث میکنیم که یک بحث بسیار شایعی هم هست. برای بسیاری اصلا هیچ گونه دلالتی حتی نداره، اینا کاملا امور مستقل اصلا خودشون هستن، کاری اصلا با کاری کسی ندارن. این کفار اینجوری میاندیشن، اونایی که خداوند رو قبول نداره اینجوری میاندیشن، اما بعضیشون نه، دلالتی در اینها نسبت به خدای متعال میبینن. یعنی اشیاء رو وقتی مشاهده میکنن اینا یه دلالتی به خدا داره، به نحو کشف عینی استدلال میکنن از آثار به مؤثر. حالا بعضی ها تو همین فضا، حالا این خود این واقعیت هم یه واقعیت تشکیکیه، یه واقعیت تشکیکیه، بعضی ها انقدر در این مسیر پیش میرن که متوجه میشن اشیای عالم حکایت از حق داره. حکایت به معنای چی؟ به معنای مابهی ینظر، که دیگه اصلا خودشون محو میشن، اون چی که دیده میشه فقط حقه. بین ما تولو فتما وجه الله، بدین سلیم اشیا و موجودات این عالم مثل به هفت آلا چون این شعنی رو برای برخی از انسان ها پیدا میکنه، این همه میشن مرائی و مظاهر و مجالی حق تعالی. در این صورت شما با وجودهای حکایی مصداقی روبرو هستید، مفهوم نیستن، چون بحث صدق، ملاک صدق و انطباق کسون وجود نداره، بحث صدق و انطباق نیستش، مفهومی نیستش، ولی واقعا وجودهای حکایی هستن که مفهوم نیستن، وجودهای حکایی مصداقی هستن، وجودهای حکایی مصداقی هستن. در این نگاه شخص که حالا ما در چنین مرحله بهش میگیم عارف، در چنین مرحله چیزی جز خدا نمیبینه، چیزی جز خدا نمیبینه، بله میتونه راجع به خود این مظاهر مطالعه بکنه ولی دیگه اون جنبه حکاییشون از دست میده. حالا عارف در چه حالتی میتونه اینجور مطالعه داشته باشه و اشیاء رو به ما یه اشیاء مورد دقت قرار بده، این خودش جای بحث داره. مثل اینکه ما این الفاظی رو که به کار میبریم در وضعیت عادی کاملا فانی در معنا هستن، ولی میتونیم خود اینا رو مورد مطالعه قرار بدیم. برای یک شخص عارف چیزی جز خدا نمیبینه، همه چیز داره کمالات حق، افعال حق، کمالات حق و خود حق سبحانه و تعالی رو داره نشون میده. برای چنین شخصی معلوم میشود که این حقایق بیرونی اینها وجودهای حکایی مصداقی هستن. حالا ما این سیر رو که با این روی این مثال پیاده کردیم، برعکسش رو میخواییم روی وجودهای حکایی مفهومی پیاده بکنیم. قبلا اینو گفتم، فقط میخوام این معکوس بودنش یه نکته هایی رو برای ما توجه میده. بعضی از وجودها هستن که در وهله اول وجودهای حکایی هستن، در وهله اول اینجوری هستن، در وهله اول اینجوری هستن، وجودهای حکایی مفهومی، همینهایی که ما در خودمون داریم. همه مردم از این وضعیت باخبرن، البته اونایی که مطالعه بکنن راجع به این بحث، اونایی که مطالعه نکنن خود به خود با همین حقیقت برخورد میکنن. یعنی وجودهای حکایی مفهومی، مفهومی اضافه شدن مفهومی به خاطر اون بحث صدق و انطباق و صدق بر کثیر اینها هستش که درش اتفاق میفته. ولی به تدریج هم این به تدریج میتواند در لایه های این نفس صورت بگیره، هم میتواند مثلا به خاطر بسیار دور شدن از محکیهاش صورت بگیره، خصوصا خیلی مورد واضحش میتونه در لحظه مفارقت از بدن اتفاق بیفته. البته برای بسیاری در لحظه مفارقت از مرگ تا اینجور که گفته میشه تا یه مدتی، حالا مدت به لحاظ عالم برزخ، هنوز اینها وجودهای حکایی مفهومی هن. این هنوز با دیدن این دو چیزها داره منتقل به دنیا میشه، فکر میکنه تو دنیا هستش، مثلا فرض کنید که مفارقت پیدا نکرده، ولی به تدریج وقتی این سیر ادامه پیدا میکنه دیگه چیزی به معنای حکایت از چیزی برایشون معنا نداره، خود اینها میشود وجودهای مصداقی که دائما با اینها سر و کار داره. البته اون چرا که برای شخص در این مرحله اتفاق میتونه بیفته فقط همین وجودهای مصداقی مفهومی که قبلا بودن و الان مصداقی صرف دارن میشن نیستش، خیلی از چیزهای دیگه وجود داره، چون صدر متعلی همین بحث رو، این بحث وجود ذهنی رو مقدمی برای مباحث معاد قرار داده، معاد جسمانی اینها قرار داده، فقط البته اینا نیست، ولی بخشی از موجودات مثالی که انسان بعد از مفارقت از بدن با اونها سر کار داره، بخشی از اونها همین وجودهای حکایی مفهومی قابل استدلال بر کثیرین بودی که پیش از این کاملا شأن حکایی به اشیا داشته، ولی به تدریج شأن حکاییشون از دست میدن، شأن حکاییشون از دست میدن، نه تنها وقتی شأن حکایی از دست بره دیگه در واقع انطباق و صدق هم دیگه درش معنا نخواهد داشت و خودشون میشن یک سری مصادیق مثالی که انسان با اونها سر کار داره. این آخرین نکته بود که من خواستم راجع به این بحث از بحث چهارم عرض بکنم. این چی جوری؟ خب شما همین معنا، ولی غیب و شهادت خودش اصطلاح خاصی، شهادت مثلا این عالم دنیا، غیب یعنی ملکوتش، الان نمیره تو این فضا مگر حکایت از شهادت منظورتون باشه، توجه کردید؟ جنبه حکایت از شهادتش از دست میره، اینا خودشون غیبن، مثلا دو اون شهادت که در عالم ماده باشه اینا خودشون غیبن، ولی به تدریج حکایت از شهادتشون از دست میره، این خودشون میشن شهادت، اگه بخواید شما این خودشون میشه شهادت، این کار با چیز دیگه نداره، خودشون میشه مصادیق پایانی. ممکنه فرض کنید الان اگه در اونجا ذهن باشد و اینها، مفاهیم ذهنی از خود اونا حکایت بکنه، اگر ذهن باشه حکایت بکنه، ولی خود اینا دیگه میشن مصادیقی، مصادیقی که میتوانن نحکی واقع بشن، نه اینکه خودشون حاکی از چیزی باشن. بله، اونجایی که ما میگیم ماهیات که صدر متعلی این بحث داره در اسفار خودش که الماهیت و حکایت الوجود، منظور همون بحثی که تازه توضیح دادیم، یعنی وجودهای وجود که میگم منظور موجودات، منظوره موجودات حکایی مصداقی هم اینها، نه مفهومی. بله همین ماهیت میتواند مفهومی هم بشود، همین ماهیت میتواند وجود حکایی مفهومی هم داشته باشد مثل هر چیز دیگری، ولی در خصوص خود ماهیات، خود نفس ماهیت، ماهیت خود انسان که خارجیه، این ماهیت هایی که خارجی هست، اینها در واقع وجودهای حکایی غیر مفهومی هستن. مثلا تفکیک این بحث هم همینه، مغالطاتی هم که به وجود اومده به خاطر عدم تفکیک این نکته هست که حکایت یه وقتی حکایت هستی شناسانه است، یه وقتی حکایت معرفت شناسانه تو فضای ذهنه، این حکایت ها حکایت هستی شناسانه است، یعنی ماهیت نمود وجوده، وجود اینگونه نمود میکنه چه فاعل شناسا مثل ذهن ما باشد یا نباشد. مثلا میگیم پروردگار متعال در واقع کمالاتش به شکل موجودات ظهور کرده، وجود به شکل این ماهیت ها ظهور کرده، خواه فاعل شناسایی مثل ذهن باشد که اینا رو تبدیل بکند به وجودهای حکایی مفهومی، خواه ذهنی نباشد که اینا رو تبدیل بکند به وجودهای حکایی مفهومی، خودشون وجود حکایی غیر مفهومی هستن. اصلا بستر این که ما میتونیم وجود حکایی در واقع مفهومی داشته باشیم هم در بدن همین فضا هستش، اونا حکایی مصداقی هستن. خیلی خوب، پس ما الان بنابراین با این توضیحی که عرض کردیم دو تا نمونه از مباحث الهیاتی پیدا کردیم که اینها وجودهای حکایی غیر مفهومی هستن، مصداقی هستن، یکی کل عالم نسبت به حق تعالی، یکی ماهیت نسبت به وجود. عرض کردم اینا فقط مثال، همینجور بگردیم موارد فراوان میشه پیدا کرد که اشیا واقعاً بروز کمالات چیز دیگه، حالا کمالات یا هر چیزی میخواید بگید، کمالات چیز دیگه هستن، در نقطه عمیق شناسایی اونها شما خود اون اشیا رو میبینید، نه این وجودهای حکایی را. بله در نقطه غفلت از اون عمقها هستش که خودشون رو به نوع استقلالی لحاظ میکنید، که هر چیزی در ارتباط اشیا با حق تعالی خیلی واضحه. مثلا افرادی که کافر هستن و زندیق هستن، اینا اصلا اشیا رو کاملا مستقل به نوعی هیچ دلالتی حتی بر حق تعالی نداره. جلوتر که میره نه دلالت داره، جلوتر که میره که اصلا همه فانیه در حق هستن، این همه وجودهای حکاییه در واقع مستهلکه در حق، به این معنا که اصلا خودشون دیده نمیشن، ما به یونذرن نه به هیچ، نه ما فیه یونذر. اصلا اساس از یک منظر اساس سلوک الالله همینه که ما از مرحله ما فیه یونذر اشیا برسیم به مرحله ما به یونذر اشیا، تحولات درونی بگونه بشه که اشیا به حقیقت برای ما آشکار بشن، معلوم بشه که اینا ما فیه یونذری ندارن، اینا همشون چی هن؟ ما به یونذر هستن، همشون آیات الله هن، همشون آیات الله هستن. خیلی خوب، وارد بحث پنجم میشیم. عرض کردیم در بحث پنجم چهار تا نقطه خواهیم داشت. نقطه اول در خصوص بحث کالبد شکافی اون چیزیست که در ذهن قرار داره. اشاره ای از این رو قبلا تو مباحثمون داشتیم ولی جاش تو جنبندی هم هست. من قبل از این که وارد این مسئله بشم یک نقطه رو تذکر بدم. یه بحث رو صدرا هم داره، من داشتم میگشت هرچی گشتم پیدا نکردم، نمیدونم تو اسفار بوده، تو المثل القصیه بوده، تو کجا بوده، ولی این بحث صدرا داشته، ولی هرچی ورق زدم که آدرسش رو براتون بیارم پیدا نتونستم بکنم. ولی حضرت استاد آقای حسنزاده در النور المتجلی صفحه 25 آورده این بحث رو، آدرس نداره، ایشون هم آدرس نداره، ولی کاملا ذهنم هستش که آخوند صدر متعلین در جای این مطلب رو مطرح کرده و توجه به این مطلب خیلی اهمیت داره. من فکر می‌کنم برخی از مغالطه‌ها به خاطر عدم توجه به این بحثه که اساسا علم گونه‌های متعدد داره. یه وقتی علم به نوع کیف نفسانیه، یه وقتی علم به نحو جوهر نفسانیه. مثلا الان اون ذات ما، ذات جوهری ما، علم به خودش که داره، این علم چه جور علم؟ این علم کیف نفسانیه؟ خب علم نیست، مثل این جوهر نفسه. این داشتیم تو اسفار بود که احساس هم اینه که اصلا تو همی اسفار بود ما عبارت شو خوندیم. یه مرتبه علم چیه؟ عین جوهر نفسانی. یه مرتبه علم چیه؟ عین جوهر عقلانیه. مثلا عقول و مفارقات علمی که دارن چجوریه؟ عین جوهر عقلانیه. یه مرتبه علم وجودی وجودیه. در کجا؟ در ذات پروردگار. ببینید ما این رو خیلی، این به نظرم گاهی از وقت مغالطه پیش میاد. اصلا بحث وجود ذهنی شرح و بسط مسئله علم نیست. توجه کردید که بعضی میگن با علم مثلا کیف نفسانی، مثلا نه، بعد یه گوشه ای از علم رو داره بحث میکنه. بحث رو باز توضیح میدم یه گوشه ای چقدر یه گوشه ای میشه. توجه میفرمایید؟ ببینید ما علم گونه های متعدد داریم. علم کیف نفسانیه، علم عین جوهر نفسه، علم عین جوهر عقلانیه، علم عین وجود باری تعالی هستش. این مراحل متعدد رو ما داریم. حالا بحث ما راجع به علم نیست که کیف نفسانی باشه، اونم نه همه. ببینید کیف نفسانی که میگیم، کیف نفسانی داره وسیع داره، همه حالات نفسانی ما رو میگن کیفیات نفسانی، غم، شادی، فلان، نه همه کیف نفسانی هست. یه کیف نفسانی چیه؟ علمه. ببینید نه علم کیف نفسانی باشه، یه کیف نفسانی علمه. این رو توجه به این نکته بکنیم. چی میگن مغالطه چی؟ ایهام انعکاس میگن. چی یه جمله قشنگی دارن اینجا. اکثرا این بحث مثلا این کل این فلان هست برعکسش فکر میکنن. من مکرر این رو دیدم تو مباحث فلسفی که این اتفاق داره میفته. مثلا هر چی که معقول ثانی هستش انتزاعیه، ولی نه هر چی انتزاعی باشه معقول ثانی باشه. مثلا ما الان داریم بحث میکنیم، میگیم که فرض کنید که علم میتونه کیف نفسانی باشه، نه اینکه هر چی علم هستش کیف نفسانی هستش، نه هم هر چی که کیف نفسانی علم هستش، کیف نفسانی دارش وسیع، یکی از کیف نفسانی ها علمه. تازه اینو توجه کنید، یکی از کیف نفسانی که علمه حتما این وجود ذهنی محل بحث ما نیستا. یعنی حتی میشه و تصور کرد علم های کیف نفسانی که وجود ذهنی که ما بحث میکنیم نباشه. مثلا من مثالی رو که میزنم، مثلا علم حضوری ها تو وهله اول، نه اون وقتی که میره تو سوق نفس ما فرو میره و هضم اونجا میشه، نه. مثلا فرض کنید علم حضوری تو مرحله اول، اگر ما علم حضوری حسی رو بپذیریم، الان داریم یه چیزی رو مشاهده میکنیم و این علم حضوری اگر بدونیم، اینی که داریم علم حضوری میدونیم، این یک کلیت نفسانیه. بله بعدم یواش یواش میتونه تا عین نفس بره. ما بحثمون چیه؟ بحثمون دقیقاً راجع به صور ذهنیه است. وجود ذهنی میگیم صور ذهنی. این صور ذهنی یک کیف نفسانیه. حالا داریم این رو مطالعه میکنیم. پس که هستم دو تو هم آدس کرد کردم دقیقا مشخص کردم که ما بعضمون اینجا هستش الان.
یه
نه کل حصولی ها. کل حصولی ها که میگیم برمیگرده به اونجایی که ما وجود ذهنی رو چقدر دارش رو وسیع بدونیم. یه وقت شما مثلا دایره علم حصولی رو امن از وجود ذهنی میگید. اگه این کار رو بکنید باز باید بگید که همینی که دارید بحث میکنید باز اخستر از اون دارید بحث میکنید. وجود ذهنی که دقیقا راجع به ماهیات هسته که یک بخشی از علم حضوریه، که علم حضوری یک بخشی از کیف نفسانی علمیه، که کیف نفسانی علمی یک بخشی از کیف نفسانی هستش، اون رو دارید بحث میکنید.
کیف نفسانی علمی
کیف میخوام اینو بگم، آره کیف نفسانی علمی که داریم میگیم ضرورتا هر علم حضوری عین ذات ما نیستش، میتونه در یک مراحلی تبدیل به عین ذات ما بشه. میگه الان ما داریم فرض کنیم که مثلا داریم دردمون رو حس میکنیم، اینجوری مثال زدن که دیگه اختلافی هم نباشه، مثلا یک گوشه ای از پا درد گرفته، داریم این درد استخون رو زانو رو داریم حس میکنیم، این درد زانو رو که داریم حس میکنیم یک کیف نفسانیه، یعنی واقعا جزء عرضه، یعنی وضعیت عارضه بر نفس، عارضه بر نفسه، هنوز عین نفس نشده، میتونه این عین نفس بشه، ولی الان چنانچه خود درد جزء کیفیات نفسانی هستش، علم حضوری به این که در همون موتن صورت میگیره، اینم کیف نفسانیه. حالا اینجور تلقی بنده اینجوری هستش، یعنی حتی کیف نفسانی علمی هم منحصر به اون چرا که ما با عنوان صور ذهنی میشناسیم نیست. کیف نفسانی علمی ها، کیف نفسانی که خیلی زیاده، کیف نفسانی علمی منحصر به این، بله صورت های ذهنی کیف نفسانی علمیه. بله حالا اون وقتی که حالا در چه مراحلی رو باید بگیم که مثلا عین نفس میشه در ارتباط با علم حضوری، یا فرض کنید آیا تبدیل به علم حضوری میشه بعد عین نفس میشه، یا اصلا نیازی به این که تبدیل به علم حضوری بشه نداره، میشه بعد عین نفس، میتونه عین نفس بشه، خب جای مطالعه داره، ولی در اصل آدم وقتی ملاکا رو بکنه بره میبینه این کیف نفسانیه، یه امر عارضه بر نفسه. حالا من با اینا کار ندارم، میخوام بگیم که ما علم گونه های متعدد داریم، بحث ما اگر داریم الان مباحث رو مطرح میکنیم اختصاص داره به صور ذهنی، نباید بلاز این که ما علم رو در جای دیگه جور دیگه تحلیل میکنیم، مثلا وجودی محض مرا میکنیم، این موجب تخریب این مرحله بشه، یا بگیم چون این مرحله رو ما نداریم، نه این مرحله هست، صورت های ذهنی چیز واضح و روشن به نوع تجربی، این بحثایی که داریم اصلا از استدلالایی کردیم لباس برای چی بوده، این همه برای اینکه ما صورت های ذهنی داریم، پس این صورت های ذهنی الان محل بحث ما هست. خب صورت ذهنی رو که محل بحث قرار دادیم، به لحاظ کالبد شکافی این صورت ذهنی ما با چهار چیز روبرو هستیم، چون چه پیشتر هم عرض کردیم، یعنی صورتی وقتی ما در ذهن داریم با چهار چیز روبرو هستیم، یکی با یک وجود خارجی قائم به نفس، یک وجود خارجی قائم به نفس که خودش عرض قائم به نفس ما هست، این وجود، این وجود خارجی حقیقی اصیله، اصیل که میگم یعنی اصیل در مقابل ذهنی مد نظر منه، این خودش یک وجود اصیل خارجی هستش، بله با توجه به یک قاعده کلی که کل ممکنن زوجون ترکیبی من وجودن و ماهیتن، حالا که با یک وجودی روبرو هستید این وجود طبیعتا با یک ماهیتی هم داشته باشه، قطعا دارای یک ماهیتی هم هست که ما الان اسمشو گذاشتیم ماهیت کیف نفسانی، حالا اینه یک کمی باز خواهم کرد، ما اسمشو گذاشتیم کیف نفسانی، پس ما یک وجود داریم، این وجود رو قشنگ باید حس کردیم، یه چیزی اونجا هستش، توجه کردید؟ یه چیز، یه تیکه چیزی هست، یه تیکه وجوده، اینجوری بگم بهتره، یه تیکه وجوده، یه تیکه وجوده، یک امریست که واقعا وجود اولا و به ذات بر او چیه؟ صادقه بر اساس اندیشه حکمت صدرایی، اینجا واقعا وجوده، این وجود داره یک ماهیتیه، اون ماهیت رو ما میگیم کیف نفسانی، اینجا شما با چی روبرو هستید؟ همه چیز به نوع مصداقی، وجود مصداقی، ماهیت مصداقی و اینا واضحه. لذا شما این وجود رو میتونید تحت ضوابط مباحث وجود ببرید، مثلا بحث تشکیل راجبش پیاده کنید، بحث اصالت راجبش پیاده بکنید، انواع بحث آیا مجرد استش یا مادی استش راجبش پیاده بکنید، خیلی حرفا میتونید راجبش بزنید. چنانچه وقتی رفتید تو ماهیتش، اون ماهیت میتونید حرف بزنید، آیا این ماهیت چیه، زیرش کدوم مقوله میگنجه، این نوع مثلا چیه، فصلش چیه، همین حرفا رو میتونید راجبش بزنید، چون ماهیت واقعیه، ماهیت واقعیه و راجبش میتونید بحث بکنید. حالا این دو چیز دیگر هم اینجا داریم. واقعا وقتی ما این صورت رو مطالعه میکنیم و دقت میکنیم، این دو چیز دیگر هم داریم. پس یک وجود مشپرکن اونجا هستش که اصیل به نوع تشکیکی، مثلا یا باید بگیم قوی‌تره یا باید بگیم ضعیف‌تره، حالا با اونها اصلا کار نداریم. یه ماهیت واقعی ما اونجا داریم که همون حد و حدود و نفاد و یا نمود همون وجوده که اون میشه چی؟ کیف نفسانی. و در کلمات این آقایون اومده که این کیف نفسانی به ذاته، کیف نفسانی به حمل شایع هست، کیف نفسانی به ذات، کیف نفسانی به حمل شایع. ولی دو چیز دیگر هم اینجا داریم. اون دو چیز دیگر چیه؟ یکی ماهیت محکیه در این روند، یعنی تو این روند شما یک ماهیت، ماهیت که میگیم این لحاظ اختلافیست که قبلا مطرح کردیم، وجود ذهنی رو اختصاص به ماهیت میدید یا چیز دیگر قلمروش رو وسیع میکنید، حالا هر چی که هستش، مثلا به لحاظ معمولا تصریحاتی که شده میگیم ماهیت محکیه، و الا با توجه به بحثی کردیم با قلمروش یار بکنیم عام بگیریم. این اون محکی میتونه هر چیزی باشه، محکی میتونه هر چیزی باشه، چون علم اصولی مساوی است با وجود ذهنی. ولی حالا ما میگیم به لحاظ این بحثی که مطرح شد، میگیم ماهیت محکیه. این ماهیت محکیه که در اینجا مطرح شده، خب این داشته باشین، این ماهیت محکیه. یه چیز دیگر هم اینجا داریم و اون چیه؟ ارتباط این ماهیت محکیه با ماهیت حاکیه که همون چی باشه؟ بحث کیف نفسانی و اون وجودی، اون یه وجود نداشتیم تو مرحله شماره ها شماره بذاریم، اون وجود و اون ماهیت مصداقی گفتیم شماره یک و دو بخوره، اون وجود شماره یک، اون شماره دو. حالا این ماهیت محکیه که حساب کردیم، این رو شماره سه بذاریم روش. حالا این سه ارتباطی که با یک و دو داره، این ارتباطه رو ما میگیم وجود ذهنی. یه ماهیت محکیه داریم، یه وجود ذهنی داریم، یه وجود عینی خارجی داریم، یه ماهیت حاکیه داریم که همون چی باشه؟ این کیف نفسانی باشه. خب حالا ما این چهار چیزی که داریم، به لحاظ اینکه ذیل کدوم مقوله میگنجه اینا رو بررسی کنیم. شماره دو که همون ماهیت اون وجود عینی بود، اون گفتیم کیف به ذاته، واقعا به حمل شایع جزء چیه؟ زیر مجموعه فرده، که فرد کیف نفسانیه. این تا اینجاش فضاش روشن. خب حالا سه تای دیگر هم اینجا داریم، شماره یک، شماره سه و شماره چهار. این شماره یک و شماره سه و شماره چهار، حالا به بعضیشون گفتن، به بعضیش میشه تعمیم داد، هر سه تا رو اطلاق کیف کردن، ولی همه رو گفتن کیف بلعرض. چرا کیف بلعرض؟ از باب ارتباط با کیف به ذات، چون با کیف به ذات مرتبطن. مثلا اون وجوده که ما ازش ماهیت کیف در میاریم، شماره یک، شماره گذاری درست دیگه، شماره یک از باب اتحاد با کیف به ذات بهش میتونید بگید کیف بلعرض. دوستان جای دیگه میدونن اصلا هر وجودی در ارتباط با ماهیت میتوانید خود اون ماهیت رو به اون نسبت بدید به نوع بلعرض. مثلا وجود الجوهره، جوهران به جوهری یتذالک الجوهر، یعنی بلعرض. جوهر، ماهیت جوهر اولا و به ذات جوهره، وجودش ثانیا و بلعرض جوهره، چون تو اعراض هم همینه. در اونجا به اون شماره یک میتونیم بگیم کیف بلعرض. چنانچه بهش اینه که گفتن، اصلا عبارت داریم راجع به اینها، اگر من آدرسش اینجا نمیشتم، ولی عبارت داریم، همین تو صدرا خوندیم. چنانچه اون شماره سه، یعنی ماهیت محکیه، مثلا انسان، انسان داره نشون میده، این ماهیت محکیه هم گفتم کیف، ولی بازم کیف بلعرض، اینم عبارت داره و تصریح شده، این را میگن کیف بلعرض. اون وجود ذهنی یعنی ارتباط ماهیت محکیه با ماهیت حاکیه و اون وجود شماره یک به اون هم میشه باید گفت کیف، ولی کیف بالعرضه، همش از باب ارتباط با کیف به ذات میتونه شما بهش بگید کیف بالعرض. یه چیز دیگه اینجا بگم، علم واقعا اینجا چیه؟ این اونی که آگاهی بخش چیه؟ خیلی از عبارت ها اگر ببینید به اون شماره یک میگن علم، به شماره یک میگن علم، ولی میشه من اگر دقت کرد تو این بحث معلوم بشه شماره سه واقعا علمه، یعنی اونجا که شما داری انسان میبینی این علمه. بله به خاطر این بعد شما به شماره دو هم میتونی بگی علم، به شماره یک هم میتونی بگی علم، به شماره سه هم میتونی بگی علم، ولی واقعا علم حقیقی اونجاست که شما انسان داری میبینی. انسان کجا هستش؟ به لحاظ ماهیت معکیه هستش. اینم داشته باشیم،
ماهیت معکیه مگه همون که تو خارجه نیستش؟
ماهیت معکیه که تو خارجه، توجه کردید
که علم نیست اونی که واقعا تو خارجه، این که پیوند این با ذهن من
نه این توجه داشته باشیم. ما این کلمه ماهیت حاکی و معکیه یه توضیح بدم راجبش. ببینید شما وقتی میگید ماهیت حاکیه، این توضیح بدم حتما توجه داشته باشید، ماهیت حاکیه وقتی میگید اون کیف نفسانی داره حکایت میکنه از خارج، تو خاصیتش اینه، ما الان تو این اصطلاح اینو به کار بردیم، ولی معمولا همین که الان تذکر دادیم اینو تذکر بدم، یه وقت میگید ماهیت حاکیه به همون جنبه در واقع انسان نماییش که شماره سه هستش میگن ماهیت حاکیه، ولی ماهیت حاکیه عین ماهیت معکیه هستش. ماهیت معکیه میتونه به اون معکیه بالعرض در واقع در نظر داشته، من ماهیت معکیه رو اون معکیه به ذات در نظر گرفتم، این همون معنی به ذات اون رو لحاظ کردن. پس این تذکر رو حتما یادداشت بکنید. یعنی در واقع شماره سه جنبه حکایی شماره یک و دوه، جنبه حکایی که جنبه حکایی اصلا نباید توش خودش به هیچ وجه دیده بشه. این دقیقا شما داری انسان میبینیم اونجا.
چهار
چیه؟ چهار ارتباط شماره سه با شماره دو و یکه، یعنی شماره یک و دو پایه است که توش انسان دارید میبینید، یعنی ربط مثلا ماهیت انسان که ماهیت نمایی انسان هستش با انسان، این رو میگید وجود ذهنی. پس چی شد؟ ما چهار تا چیز داریم، یه وجود عینی قلمبه در اینجا، یه ماهیت او داریم، من این ماهیت رو تازه گفتم در واقع ماهیت حاکیه، به لحاظ این یک ماهیت واقعی دارید که یک شأن حکایی داره. حالا اینو ولش کنید، شأن حکایی چیه؟ شأن حکایی همون انسان نماییشه که شماره سه هستش. این شماره سه رو عرض کردم، شما میتونید بگید محکی، میتونید الان به اون خارج بگید محکی که اون محکی به ذات، این محکی به ذات، اینی که در ماده اون محکی بالعرضه که در خارجه، ولی هر دوتا بحث محکیه، توجه کردید؟ از یه جدید به همین محکی به ذات میتونید بگید ماهیت حاکیه، اشکالی نداره، بس این اصطلاحات رو توجه بکنید داشته باشین بهش. اشکال نداره. حالا من راجع به این شماره 4 باز توضیح خواهم داد، یعنی در واقع من بعد از اینکه توضیح دادم این جنبه حکایی چه نوع ارتباطی با شماره 2 و 1 داره، دقیقا اون نحوه وجود طبعیش واضح خواهد شد که چیه. ولی این میخوام بگم این حکایتگری از انسان بالاخره ارتباط با نفس من داره از طریق همون شماره یک و دو، از طریق شماره یک و دو ارتباطی با نفس من داره، از باب این که برای منه و ارتباط با نفس من داره میشه وجود ذهنی، وجود ذهنی انسان. خود اون انسان چیه؟ شما بگید ماهیت حاکیه یا همون حیث حکایی، اینا ارتباط با چی داره؟ با شماره یک و دو. شماره یک چیه؟ وجود قلمبه. شماره دو چیه؟ ماهیت این وجود قلمبه. این وجود قلمبه ای و اون ماهیت کیف نفسانی یک شأنی داره، این شأن رو من کمی توضیح میدم که این شأن حکاییه، انسان نمایی مثلا یا هر چیز دیگری که میخواد نمایش بده. ارتباط این جنبه انسان نمایی با ما که از طریق همون شماره دو و یک صورت میگیره بهش میگه وجود ذهنی. همین وجود طبعیه، میگه وجود ذهنی انسان. بله بله، شماره یک، شماره دو، شماره دو، شماره سه به این همین انسان نماییش اشاره میکنیم، شماره چهار چیه؟ ارتباط انسان نمایی با ما، اینو میگیم وجود ذهنی. این چهار چیز رو ما داریم. حالا باز این توضیح رو عرض بکنم، این رو که به عنوان شماره سه مطرح کردید که کیف بلعرز گفتید، ارتباطش با اون چیزی که داره نشون میده چیه؟ آیا ذیل همون مقوله میگنجه؟ تمام تلاش صدرا این بود که نه، ذیل اون مقوله نمیگنجه. مثلا اینجایی که حکایت از انسانه، فردی از انسان نیست. حکایت از جوهره، فرد از جوهر نیستش. اصلا باید گفت این شماره سه ذیل هیچ مقوله‌ای نمیگنجه، نه به نحو در واقع به نحو حمل شایع و به نحو فردی ذیل هیچ ماهیتی نمیگنجه. بله به نحو حمل اولی، از به نحو حمل اولی همونی هستش که داره نشون میده، حالا یه ماهیت باشه مثلا فرض کنید جوهره یا انسانه یا هر چیز دیگری که ما میخوایم تذکر بدیم، ولی به نحو حمل شایع فردی از اونی تلقی نمیشه. بله نه، این که میگیم حقیقت علمه یعنی چه چیزی واقعا داره حکایت میکنه، کجا هستش که برای شما آگاهی ایجاد کرده. بله شما مثلا ممکن هستش که اون فرض کنید که اون کیف نفسانی رو بگید علم، ولی از باب این که این شأن رو داره بهش میگید علم ها. شاید ممکنه به خود اون وجوده بگید علم، به اون وجودی که ازش ماهیت کیف نفسانی در میارید، ولی به خاطر این شأن حکایی بهش علم گفته میشه. حقیقتا اگر دنبال علم باشید این شأن حکاییه. حالا این شأن حکایی من توضیح بدم چیه. این شأن حکایی ببینید شما به چه نتیجه میرسی، چجوری فکر میکنید. این شأن حکایی رو میشود گفت معقول ثانی شماره یک و دوه. حالا یا شماره یک یا شماره دو، میشود گفت معقول ثانی اوناست. یعنی شما یک وجود قلمبه‌ای دارید، یک کیف نفسانی دارید، اینا داره یک حیث اندماجی هن. حالا دقیقا شاید نشه مشخص کرد که مال وجودی یا مال ماهیته. بله اون وجود را به خاطر این حیث حکایی میتونید بگید علم، یا اون ماهیت کیف نفسانی رو به خاطر این حیث حکایی میتونید بگید علم، ولی حقیقتا این حیث حکایی علمه. توجه کردید؟ حالا یا اینجور بگیم، شما فکر کنید این رو، یا اینجوری بگیم یا اینطور بگیم. شاید بگم خودم به این بیشتر مایلم، گرچه اون راحت تره این گمان هست کردم. ببینید یا اینجور بگیم، بگیم اون کیف نفسانی علمی، کیف نفسانی علمی، کیف نفسانی که یه حیث حکایتگری از غیر داره، نگیم یه حیث اندماجی از او هستش. شاید بشه اینجوری گفت که این کیف نفسانی علمی یک معنای خیلی عامیه، یعنی درست خودش اجناسی در بالا دست داره، ولی خودش هم جنسه و زیر مجموعه خودش انواع و بلکه حتی تا اشخاص هم میتونه پیش بره، یعنی ماهیت های نوعی و ماهیت های شخصی. یعنی اینو دقیقا توجه بکنید، یعنی این چیزی که در ذهن ما انسان نماه، انسان نما دیگه، انسان نما هستش، یک مثلا نوع خاصی از کیف نفسانی علمیه. من فکر میکنم این با مباحث فلسفی بیشتر جور در بیاد. یعنی چطور میشه که یک وجود قلم، یعنی شماره یک، چه جور شماره یکیست که بعد یک شماره دوم که البته همراهش هستش و میتواند حکایت از انسان بکنه؟ گویا اون نقطه اصلی تفاوت در همون نفس وجوده. یعنی نفس وجود بدونه ایست که یک ماهیت ویژه ازش از دلش استخراج میشود که شأنش حکایت از انسان باشه، انسان نمایی باشه. این میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که چون ما همیشه سربسته از میزنیم، میگیم کیف نفسانی خیلی وسیعه، بعد باید نو نو بیاییم که پایین دیگه، بعد مثلا میگیم جنس های پایین تر. چه کیف نفسانی است که دقیقا رنگ سبزی رو میتونه نشون بده؟ چه کیف نفسانی است؟ یعنی چه وجودی در نفس ما هستش که ماهیتش کیف نفسانی و دقیقا میتونه سبزی رو نشون بده؟ چه فرقی داره با اونجایی که چی رو نشون میده؟ مثلا انسان رو نشون میده. چه فرقی داره با اونجایی که مثلا یک درخت رو داره نشون میده؟ آیا مثل یک آینه ساده هستش، یه آینه که در مقابل هر چی بذارید همونش نشون میده، یا نه غیر از اینه؟ غیر از اینه، واقعا یک تحولهای وجودی و یک تحول ماهوی اتفاق میفته تا یکی میشه انسان نما، یکی میشه رنگ نما. یکی میشه مثلا چیزای دیگر نما، یکی میشه چوب نما، یکی میشه سنگ نما. این مثلا میخوام این نکته که الان عرض میکنم خیلی کمک میکنه به اون بحثای قبلی ما که اینا بعداً تبدیل میشن به مصادیق خودشون، بعداً طی مراحل خودشون میشن مصادیق. یعنی اینجا شما با یک وجودهای خاص، با یک ماهیتهای خاص، درسته یک سره میگید کیف نفسانی علمی، اما کیف نفسانی علمی زیر مجموعه خودش شاخه‌های متعددی از انواع و بلکه اشخاص داره که این شخص از ماهیت کیف نفسانی علمی به ویژه داره انسان رو نمایش میده، اون داره رنگ رو نمایش میده. تو این فضا دیگه ما نمیگیم حیث حکایی یک معقول ثانی اندماجی اون شماره یک یا دوه، بلکه میگیم جزء زیر مجموعه های شماره دوه، که البته شماره دو اصلا همش زیر سر شماره یکه. یعنی اون وجود هر جور هستش این کیف نفسانی رقم میخوره. مثلا کیف نفسانی علمی با کیف نفسانی مثلا درد و رنج چه فرقی داره؟ حتی اون وجودهاش فرق داره که این ماهیت کیف نفسانیش متفاوته. حالا وقتی میایم تو کیف نفسانی علمی که محل بحث ما میشه در صور ذهنیه باشه، چطور میشه یک صورت انسان نما باشه، یک صورت رنگ نما باشه، یک صورت مثلا اندازه نما باشه، یک صورت فلان 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 اینها رو نمایش بده؟ چه تفاوتی بین اینا هستش؟ گویا ما باید اون کیف نفسانی علمی رو یک جنس متوسط لحاظ بکنیم، یک جنس متوسط که ذیلش انواعی و اشخاصی وجود داره و اون انواع و اشخاص هستش که میتواند انواع نما یا اشخاص نما باشه. توجه کردید؟ یعنی همینجور تو اون کیف نفسانیه ما باید این بحث رو راه بندازیم. یعنی کیف نفسانی زیر مجموعه هایی از ماهیات داره تا میتواند این فضا داشته باشه. خیلی البته خیلی ریز شدیم و تو عمق این مسئله از یه جهتی رو رفتیم که ممکنه تشویشی هم بیاره، ولی در هر صورت ما اون چرا که در ذهن داریم متشکل از چهار بخشه: وجود خارجی شماره یک، ماهیت خارجی شماره دو، شماره سه اون جنبه حکایی که حالا میخواید ازش به عنوان ماهیت محکیه یاد بکنید، به عنوانی که محکیه به ذاته، یا ازش چی حکایت بکنید، یا خودش حاکی بگیرید از این جنبه که این محکیه به ذات داره از یک محکیه بالعرس که در خارجه و اون محکیه یه محکیه دیگه در خارج لحاظ بکنیم. ما این رو خیلی الان باش کار نداریم، ولی یک شماره سه داریم مثلا همون انسان نما. یعنی شما توی انسان میبینید، حتی نمیگید انسان نمایی، این حرف رو ما تو مطالعه بعدی میزنیم، تو مطالعه درجه دوم این حرف رو میزنیم، اونجا شما انسان میبینید. توجه کردی؟ اونجا رنگ دارید میبینید یا هر چیز دیگه دارید مشاهده میکنید. یه شماره سه داریم، یه شماره چهار داریم. شماره چهار چیه؟ ارتباط شماره سه با نفس ما که از طریق همون شماره یک و دو حاصل خواهد شد. وجود ذهنی این یکی هستش، میگید وجود ذهنی انسان. توجه کردید؟ وجود ذهنی انسان این شماره بله؟ مفهوم که دارید مطرح میکنید یعنی مفهوم شماره سه هست، ولی ارتباط این مفهوم با نفس ما، ارتباط مفهوم با نفس ما رو ما میگیم وجود ذهنی. میشه اعتبارات دیگر و لحاظای دیگر هم مثلا این چهارمی رو ببینید بحث ما چیه. میخواییم بگیم این انسان نمایی یک حقیقت جدایی از ما نیست. شما یه وقت انسان نمایی رو برای مطلق مطرح، انسان نمایی در ما، در انسان رو دارید مطرح میکنید، مرتبط با ما میشه. لذا ما میگیم وجود مثلا انسان یه وجود خارجی داره، یه وجود ذهنی داره. وجود ذهنی اون وقتی که مرتبط با نفس ما میشه، از حیث ارتباطش با نفس ما، چه بسا به خود اون شماره سه هم گفته بشه وجود ذهنی. توجه کردید؟ ولی وقتی دقت میکنید میگید یک چیز دو تا وجود داره، وجود خارجی و وجود ذهنی. وجود ذهنی از باب ارتباط با ما هست، نه صرفا حیث مفهومیش. اصلا وقتی میگید مفهومی، ارتباط با شخصی میفهمه پیدا میکنه. ما این حیث رو باید از هم جدا بکنیم، یعنی صرفا حیث حکایت از خارج، ولی یه بحث چیه؟ مفهومی، یعنی یک فهمنده ای هستش که داره این رو میفهمه. از این حیث وقت در نظر بگیریم، وجود ذهنی از اون جنبه حکایی جدا خواهد شد. نه، وقتی میگیم مثلا خارجیت مطلقه، خارجیت مطلقه که در نظر میگیریم گاهی از اوقات شماره سه رو میخواد بگیره، توجه کرد، یعنی شماره سه و چهار هر دو رو میگیره، منطقه تو تعبیرات که میاد بسیاری از اوقات همون شماره سه مد نظر هسته. خب ما وقتمون هم تمام شده، میرسیم به نکته دوم که دید طرح دیدگاه های مختلف راجع به هستی شناسی صورت ذهنیه و اولین بحث مال مشاست. و السلام علیکم و رحمت الله. بر فردا هم درس نیست، درس ها روز دوشنبه هست، دوشنبه و سه‌شنبه درس. فردا رو از باب اینکه ما گفتیم کلی نفته از یه جد تعطیل میشه بعد پس گرفتیم، گفتیم یه روز لاغر ارفاق این دوستان باشه. من گفتم یک شنبه و سه‌شنبه تعطیل باشه، اما باز پشیمون شد.
راست نکنه
اعتباری این دست خودمون
فردا نادرم تو شماره دو شماره این سه رو دو این گفتی کیف نفسانیه تحلیلش کردید، یکی شدید که معقول ثانی باشه، درسته؟
معقول ثانی یعنی یک حیث اندماجی در شماره یک یا دو،
بله بله،
که دیگه بروز ماهوی نداشته باشه. خب
شماره بعد جای تحلیل بعدی که کردم،
تحلیل بعدی که کردم
لمش به کجا بره، یعنی لمش
یعنی آره من خودم بیشتر متمایل هم به یا ببینیم مثلا چک کردم این بود کرده خودش چیه، خودش اینی که چطور میشه یک کیف نفسانی انسان نشون بده، یک کیف نفسانی چوب نشون بده، یک کیف نفسانی مثلا چیز دیگه نشون بده. این تفاوت در این نمایش ها به خاطر چیه؟ قطعا این وجود تفاوت داره، تفاوت این وجود ها هستش که یه جا مثلا انسان نشون میده، یه جا چوب نشون میده، یه جا آهن نشون میده، یه چیز دیگه. وقتی انسان وجود تفاوت کنه، مایعش هم تفاوت پیدا
میکنه.
اول یک تغییر میکنه تا دو تغییر میکنه. تغییر دو به معنی چیه؟ میتونه به معنی جنس و انواع زیر پر او و اشخاصش باشه.
مثلا
این
سه رو شما منحل در یک و دو میدونید.
بله؟
سه رو منحل در یک و دو.
ما وقتی مثلا میگیم اینی که اینجا هستش کیف نفسانی خیلی عامه، کیف نفسانی علمی هم بگید خیلی عامه، ولی کیف نفسانی علمی که میگید این کیف نفسانی علمی انسان نما، همه رو ببرید توی جنبه ماهویش لحاظ کنید. من نمیخوام بگم این مواظب باشید، میخوام بگم اینا یعنی اصلا این بحث نشده که مثلا این نمایش ها چی چه حیثی از اینه. ما میگفتیم کیف نفسانی علمی سه. بله؟
آخرش میشه شماره سه، یعنی شماره سه
برد انسان نمایی شماره سه. نه در واقع شماره دو گونه هایی پیدا میکنه، حالا یا این گونه ها به نوع نوعی یا به نوع شخصیه، که یکی از گونه هاش میشه همون گونه هاش که یا به نوع نوعی یا به نوع شخصی میشه شماره سه. آره
شماره سه منحل
در دو میشه دیگه. دو میشه آره. دو تفصیلش میشه سه، تفصیلش
میشه جمعه دو گونه تعریف نفهمیده،
تعریف تسامحیه. کیف نفسانی خیلی بالاست، توجه کنید یک جنس رو داره جا میگه، مثل اینکه بگید کیف مثلا خیلی میشه رفتی تو مقوله، بعد میگید کیف نفسانیه، بعد میگید کیف نفسانی علمیه.
یعنی با این بیان شما حتی با این تعابیر سردم که این وجود مثالیه بازم مانعی نداره که
نه اتفاقا همکاریش بیشتره، هماهنگیش بیشتره. و اون که این وجود مثالیه، این که این رو هی تقسیم کنید به جزئی تر، خب این جنبه ماهویش رو تقسیم کنید به جزئی تر قشنگ تر میشه، جالب تر میشه.
تحلیل به نمایی داره ماهیت هست،
بله مثل امکان ماهوی رجوع به ماهیت هست اندماجی، یعنی در واقع نفادش نیست، همه جای او رو گرفته، مثل امکان ماهوی یا کثرت ماهوی همه جای ماهیت رو گرفته.
اون دو جنبه رو بشه توضیح میدادید که معقول ثانی یا به اون صورت تفکیک افراد و اشخاص، ظاهرا تفکیک افراد و اشخاص لمش کجاست؟ بالاخره یه جایی رو اثر کنه اون در نمیاد اون معقول ثانی بودن، چون معقول ثانیاش با هم متفاوته این افراد و اشخاص واسه بعد علاقه منطقی ما یه تحلیل بگیم که اینا با هم فرق کنه.
واقعا من آن چیزی ملاکی ندارم که تفکیک کنم بگم اینجا مثلا یه وجود داریم، یه کیف نفسانی علمی داریم، این در یک جا خاصیت معقول ثانی انسان نمایی داره، در یک جا خاصیت معقول ثانی چوب نمایی داره. میشه اینجوری باش، میشه.
یعنی شما
میفهمید
که
شما من محک های واضحی برای این قسمت ندارم که بگم که این مثلا معقول ثانی هست، این تعلیل دومه، ولی گویا هر دو جای پرداختن داره با تمایل به دومی.
این لمش لم دومی
دارم نه یه حالت اولیه مثلا
آره دو حالت اولیه یه چیز واحده یعنی یک موجود واحد شد مثلا با درد فرق میکنه با اون فرق میکنه با مثلا لذت بردن فرق با اون فرق میکنه یک چیزی هست این همیشه یک حالتی در ما حاصل میشه مثل آینه که این آینه هر چی در مقابل او قرار بگیره نشون میده در مقابل این مثلا معد بشه و تشکیلات بشه اون داره نشون میده اینجا باید بگید یک در واقع ما وجود داریم و یک ماهیت داره کیف نفسانی علمی
که متعین میشه
بله الان نه این بیان معقولستانی رو میخوام بگم که این به نوع اندماجی گاه از اوقات حیث حکایت انسانی داره گاه از اوقات حیث حکایت چوب داره گاه از اوقات حیث حکایت فلان داره همین رو به نوع معقولستانیه این یک بیانه یک بیان دیگه نه این مرآت ها خودشون گونه گونه هست درسته یه دفعه سر رو بیاری بالا میگه چی؟ وجود مرآتی ولی بابا این آینه هزاران جور آینه هست اینجا یک آینه نیست بله اطلاق آینه به همشون میشه اطلاق آینه به همشون میشه ولی که این آینه چرا یه آینه ای انسان نشون میده یه آینه چوب نشون میده چون اونجا خودش دو نوع آینه هست اونجا خودش دو تون یعنی این معدات خارجی که باعث میشه آینه انسان شکل بگیره با معدات خارجی که باعث میشه چی شکل بگیره آینه چوب شکل بگیره با هم فرق میکنه.